الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت اطمینان بود، آیا اطمینان حجت است یا حجت نیست. عرض کردیم چند قوله، یکی از اقوال این بود که اطمینان مطلقاً حجت، به ادله استدلال کردن که عمده دلیلی که برش استدلال کردن بحث سیره عقلا بود که سیره عقلا بر حجیت اطمینانه و شارع هم از این حجیت رد نکرد. آقای خویی در فقهشون این دلیل رو پذیرفتن و پسندیدن و گفتن که بعد سیر عقلا بر عمل به اطمینانه و حتی عرف عقلا اطمینان رو علم عادی میدونن، در نظر خودشون اصلا علم معامله علم رو باهش میکنن و از این جهت حجت از شارع هم بر این مسئله ردی نداره. آقای اصفهانی در این رابطه می‌فرمایند که به هر حال اگر منظورتون از سیره سیره متشرع است که سیره متشرع ثابت نیست، چون اگر هم متشرع عمل کرده باشن احتمالاً به ماهم عقلا عمل کردن نه به ماهم متشرع. و اشکال آقای اصفهانی اینه که اگر هم منظورتون سیره عقلاه پس باید بگید که اطمینان همه جا حجته، در حالی که اطمینان را همه جا حجت نمیدونید. ایشون میفهمند که استدلال به سیره اما سیره متشرع است و اما سیره عقلا. اگه بگید سیره متشرع است با توجه به این که خودتون میگید عقلا هم به این عمل میکنن، پس سیره متشرع ثابت نیست، چون متشرع هم اگه عمل کردن به ما هم عقلا عمل کردن. اما در ارتباط با سیره عقلا ایشون میفهمن اگر سیره عقلا دلیل بر حجیت اطمینان باشه باید بگید اطمینان در همه جا حجته، در حالی که اطمینان در همه جا حجت نیست. اما آقا ضیا، مرحوم آقا ضیا، حرفشون اینه که دلیلی بر حجیت مطلق اطمینان وجود نداره. من قبلا عرض کردم ممکنه حرف آزیا رو یه قول خاصی تصور کنیم. ایشون حرفی که میزنن اینه که ما دلیل بر این که همه جا اطمینان حجت باشه نخواهیم داشت، خصوصا در موضوعات. ایشون میگن در موضوعات که اطمینان حجت نیست. پس اولا دلیلی بر این که اطمینان در همه جا حجت باشه وجود نداره. در موضوعات اختصاصا میگیم اطمینان حجت نیست. حالا در غیر موضوعات از کلامشون یه تردیدی برداشت میشه، ولی ممکنه بگیم ایشون میگن در موضوعات حجت نیست، در غیر موضوعات ممکنه به سیر عقلا حجت باشه. علت تفصیلی که آقا ضیا میدن وجود دلیل خاصه. روایتی که ایشون مطرح میکنن روایت مسعدت ابن صدقه است. روایت مسعده رو اگر بیارن ایشون میفهمن و الاشیاء کلها علی هازا، یعنی بر حلیت، الا ان یستبین لک او تقوم به البینه. در ارتباط با موضوعات یا باید به قطع برسید استبانه بشه و یا قیام بینه باید باشه. پس در اینجا حضرت می فهمند که در موضوعات دو چیز معتبر و حجته، یا قطع است یا قیام بینه است. و از این روایت استفاده میشه که پس اطمینان در حوزه موضوعات اعتبار نداره. اگر ما برای اطمینان اعتباری قائل باشیم باید در غیر موضوعات باشه. فرض کنید ما سیره عقلایی رو پذیرفتیم که عمل به اطمینانه، اما روایت مسعده چیه؟ تخصیص داده یا رد کرده در خصوص موضوعات. پس روایت مسعده میتونه رادع حجیت اطمینان در حوزه موضوعات باشه. خب از کجا فهمیدیم روایت؟ ایشون حتما میخوان بفهمن مفهوم حسر دیگه، الا منحصر کرد در همین دو مورد، یکی بحث استبانه بود، یکی هم تقوم به البینه بود. خب پس مرحوم آغازی یا کلن در حجیت اطمینان تردید و شک دارن، یا در خصوص اطمینان قائمه در موضوعات شک دارن. به صورت صریح فرمودن در موضوعات معتبر نیست، اما در ارتباط با غیر موضوعات با تردید گفتن. حضرت آیت الله سیستانی معتقدن اطمینان حجت در فرضی که از مناشع عقلایی حاصل بشه. درسته که عقلا به اطمینان اعتماد دارن، ولی بعضی از مناشع رو خود عقلا هم میگن که این مناشع درستی نیست. اگر بخوام به تعبیر رایج صحبت کنیم، اطمینان نوعی حجت، نه اطمینان شخصی. اطمینان نوعی یعنی اون اطمینانی که برای شخص حاصل بشه، اما اگر این منشأ و سبب نزد سایر عقلا باشه، برای اون هم حاصل میشه. پس اگر مناشه اطمینان عقلایی بود، این اطمینان میشه اطمینان حجت و معتبر. اما اگر مناشهش غیر عقلایی بود، این اطمینان اطمینان حجت و معتبر نیست. چی میفهمید؟ آره دیگه، نوع عقلا. نه نوع عقلا یعنی سببی باشه. شما به چه دلیل اطمینان پیدا کردید که اینه؟ میگید به این نشانه ها من اطمینان پیدا کردم. خب این نشانه ها عقلاییه. فرض کنید شما وقتی میرید آزمایش میدید برای یه بیماری، آزمایش میدید، بعد سیتی میرید، بعد اینا رو میرید، بعد میگه بیماریتون اینه در تشخیص بیماری، ولی بازم ممکنه پزشک قطع و یقین نداشته باشه، ممکنه یه درصد احتمال خطایی وجود داشته باشه. چرا احتمال خطا وجود داره؟ چون روایی آزمایش روایی 100% نیست دیگه، روایی عکس روایی 100% نیست، ولی یه اطمینان عقلایی ایجاد میشه. اگر کسی بر اساس این اطمینان درمان رو شروع کنه و شروع کنه مثلا داروهای بیماری خاص رو خوردن، خب این عقلایی دیگه. به هر عاقلی بگی که آزمایش رفتیم مثلا عکس گرفتیم امثال اینا، اینو نشون داده، میگه خب پس درسته دیگه، باید همین درمان رو شروع کنی. اینا میشه اطمینان هایی که مناشه و عقلایی داره. ولی حالا خواب دیدید که همچی بیماری دارید، از فردا برید قرص و داروی اون بیماری رو استفاده بکنید، میگید خوابم خلاصه مطمئن شدم که من این بیماری رو دارم، میگه این منشأش غیر عقلاییه. باز این نکته رو قبلا هم عرض کردم، این که عقلا به اطمینان اعتماد میکنن، گویا آقا میخوان بفهمن عقلا به اطمینانی اعتماد میکنن که حاصل از منشاء خاصه، لا از هر منشأی باشه که عقلا اطمینان رو اعتماد نمیکنن بهش. نه معتبر نیست، باید برای خودش ایجاد بشه. حتما باید برای ما اطمینانی ایجاد شود که اون اطمینان منشاء عقلا داره. و عرض کردیم این که این منشأ عقلایی است یا غیر عقلایی، این قابل تشخیصه. یعنی با عقلا بگیم ما از این مستندات برامون اطمینان حاصل شد، آیا به نظر شما درسته؟ میگن بله. حتی تقبیح میکنن، تو که مطمئنی بیماریت اینه، چرا نمیری دنبالش؟ چرا خودتو معالجه نمیکنی؟ چرا این کارو نمیکنی؟ ممکنه اینم بگن درست، یعنی این تقبیح رو ممکنه بکن. من همین نکته ایشون رو تکمیل کنم. اگر ما بگیم اطمینان عقلایی معتبره، اطمینان نوعی معتبره، بعد اینطوری بگیم که هر چیزی که برای نوع مردم اطمینان آوره ولو برای شخص شما هم اطمینان آور نباشه، باید بهش عمل کنیم. این خودش مبنای عمل عقلاییه اگر بگیم اطمینان نوعی. ولی ظاهرا آقای سیستانی دقیقاً اون اطمینان نوعی رو نمیخوان بگن، میخوان بگن اگر برای شما اطمینانی از منشأ عقلایی حاصل شد، اون معتبر است. ولی اگر بر شما اطمینان حاصل نشد، هرچند اون مناشه عقلایی نزد شما وجود داره که اگر اون مناشه عقلایی برای غیر شما از سایر عقلا بود برشون اطمینان حاصل میشد. اینجا کلامشون ناظر به این نیست، محدودتره. سیر عقلا این بود که هر اطمینانی حجته، اون مدعای سابق این بود، مدعای سابق این بود که عقلا به اطمینان خودشون عمل میکنن از هر راهی که باشه. ایشون میخوان بگن نه، اون زمانی اطمینان اعتبار داره که از راه عقلایی باشه. یه جور دیگه من بگم، درسته هر کس اطمینان داشت بر طبق اطمینان خودش عمل میکنه، ولی عقلا همون رو دارن تقویهش میکنن، میگن تو که خواب دیدی همچی بیماری پیدا کردی، از فردا داری قرص و دارو میخوری، چه کار اشتباهی داری میکنی؟ میگه من اطمینان پیدا کردم. این که شما میگید عقلا به اطمینان عمل میکنن و این سیر عقلایی است، حالا من دارم توضیح میدم حرفشون رو، تصریحش نیست. گویا ایشون میخوان بفهمن سیر عقلایی اینه که اطمینانی که از مناشه عقلایی است، میگن درسته صحیحه، ولی هر اطمینانی رو هم منشأ عمل نمیدونن، بلکه چه بسا تقبیح کنن که چه تو چرا به این اطمینان عمل کردی. آره دیگه، سیره رو ایشون میفهمن محدودتره. این سیره عقلاییه فقط محدوده به اون اطمینانی که از منشأ خاص حاصل بشه، نه اطمینانی که از هر منشأی حاصل بشه. همون حرفی که ما در قطع گفتیم. آره دیگه، محدودتره. ولی سیره ایشون میفهمن سیره اینطوری نیست که هر اطمینانی معتبر باشه، اطمینانی معتبره که از منشأ عقلایی حاصل بشه. فرمایشش خب، یقین و قطع و خلاصه یستبین و اینها ظهور در همون قطع اصطلاحی و همون که احتمال خلاف نمیدیم رو داره. آره، یعنی عرفی که مثلا میگی تو احتمال نمیدی غیر از این باشه، میگه نه، میگه هیچی، میگه هیچی احتمال نمیدی. اگه به این حد رسید، ولی یستبین، تا برات روشن بشه مسئله. وقتی شما احتمال خلاف بدید که روشن نشد، هنوز به همین درصد ابهام وجود داره، به اندازه 1%، به اندازه 0.01%. شما نمیتونید بگید استبانه کامله، به هر حال یه درصدی از خلاف هنوز وجود داره. استدلال افرادی بود که اونایی که میگفتن کلن اطمینان حجته، میگفتن که اطمینان رو عرف علم میداند، علم عادی میداند، و چون خطابات هم القاء به عرف شده، پس هر جا علمه منظور همونه. ولی در جواب گفتیم آقایون گفتن که نه، در روایات هم بین علم و غیر علم تفکیک قائل شدن، بین علم و غیر علم. حالا بعضی هم میگن اصلا تعبیر به زن در آیات قرآن خصوصا، یعنی قرائه نیست که علم ناظر به همون مرتبه بالای انکشافه. البته بعضی هم میگن که علم یعنی همون انکشاف صحیح، چون غیر اون رو اصلا قرآن میگه زن، زن انکشاف غیر صحیح و قرآن انکشاف غیر صحیح و میگه زن ولو به مرتبه قطعا برسه. ای یتبعون الا زن، معنیش نیست که حتما اونو گمان دارند، نه، ممکنه که قطعا داشته باشن، ولی قرآن میگه این زن در نظر ما. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا توهمه. که در این رابطه حالا ما در بحث زن خواهیم گفت دو تا تعبیر و تفسیر وجود داره. ادعی میگن که علم در اصطلاح قرآن یعنی یقین مطابق با واقع و یقین غیر مطابق با واقع در حکم ظن. تفسیر دوم اینه که ظن عبارت است از اون توهم و پنداری که از منشأ غیر عقلایی باشه یا غیر عقلی باشه. ایت تبعون الا الظن، یعنی اونا دنبال یه چیزایی هستن که عقلایی نیست، عقلی نیست، ولو به مرتبه قطع هم برسن. البته حالا ما تو بحث ظن خواهیم گفت که در قرآن ظن در موارد خوب هم استعمال شده. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. ظن به ملاقات پروردگار همیشه ظن در موارد بد استعمال نشده. حالا بعد اونجا تو واژه شناسی زن اینو بیشتر صحبت کنیم. اگر سیر عقلا معتبر بود باید در همه جا اطمینان حجت میشد، در حالی که همه جا اطمینان حجت نیست. نه اگرم داری مردوعه. اگر سیر عقلا وجود داشته باشه نزد شارع معتبر نیست، چون همه جا معتبر نیست. البته لعل آیه اصفهانی به اصل سیره هم اشکال بکنن. حالا اشکال این بزرگوار بعدی هم بگیم، آیه اصفهانی ممکنه در سیره هم اشکال کنن. که چی؟ سیر اغلا رو نپذیرفتیم یعنی تخلف هم دارد، همه جا اعتبار ندارد. نه اینکه اصلا عمل نمی کنن به اطمینان، ولی همه جا عمل نمی کنن. اینکه ما بگیم کلن اطمینان معتبره، این اول کلام. گردن کسی، آره دیگه، که اطمینان کلن معتبره. تصریح نیست ولی اطلاق کلمات بعضی از آقایون همین رو اقتضا داره. اطلاق کلماتشون این اقتضا رو داره ولو تصریح نکردن. که خب این تقبیه که آی سیستانی میگه در موارد قطع هم هست. اگه کسی یقین پیدا کنه از خواب یک کار رو انجام بده، شما میگید حجت، هرچند اغلا تقبیهش هم میکنن. حالا ما که نگفتیم، ولی این مسئله که ایشون در اطمینان میگه خب در قطع هم مطرحه. حالا اگه قد از اسباب غیر متعارف باشه، شما میگید حجیتش ذاتی، هرچند اغلا هم تقبیه میکنن. یعنی تو بی خودی کار کردیم. من یقین داشتم اینطوری بود. یقین داشتم. خود تقبیح و عقلا معنیش اینه که سیره نیست. نکنید به این عرضم دقت کنید، عقلا در فرض غیر اطمینان تقبیح میکنن یا در فرض اطمینان تقبیح میکنن؟ یعنی همه عاقلی که میگه تو بی خود این کارو میکنی، اگه اوی هم به اطمینان رسیده بود بازم میگفت بی خود این کارو میکنی یا این کارو میکرد خودش؟ به عرضم میرسید؟ یعنی اگر هر عاقلی در موقعیت من باشه این کارو میکنه یا نمیکنه؟ اگه این کارو میکنه پس سیره است. ولو اینکه چون در موقعیت من نیست داره تقبیح هم میکنه، ولی خود او اگر از خواب به اطمینان میرسید همین کارو میکرد که من دارم میکنم. این نکته مهمیه. یعنی صرف اینکه عاقلا دارن تقبیح میکنن نمیتونید بگید سیره نیست. ما باید ببینیم این عاقل هم اگه در موقعیت من بود رفتار منو انجام میداد یا رفتاری متفاوته با من انجام میداد. اگه شما یقین کردید که خطری متوجه شما، بازم فرار میکردید، در حالی میگه آه بی خود یقین کردی که خطر نداره. من یقین کردم خطره. تو هم اگه یقین میکردی خطره فرار میکردی. فرار نمیکردی؟ تو هم فرار میکردی. ولو به من بگی بی خود فکر کردی این خطر داره. خطر نداره. جواب بفرمایش های سیستانی روشن شد؟ به هر حال در موقعیت ما اگه باشه هر عاقلی همین رفتار رو میکنه، این میشه سیره عقلا. ولی اینکه از بیرون منو تقبیح کنه به کار تو زشته مثلا. خب آیا واقعا تقبیح میشه کرد؟ یعنی شما خودتون وقتی اطمینان داشته باشید بهش عمل نمی کنید؟ اگه به مرتبه اطمینان برسید عمل میکنید دیگه، از بیرون قابل تقبیح. اما اینکه ما بگیم دقیقا اون شرایط ما رو میتونه درک کنه، نه اینطوری نیست که بتونه دقیقا شرایط ما رو درک کنه. ولی واقعیتش اینه که وقتی خودمون تو موقعیت قرار میگیریم همین کار میکنم. نه من میخوام بگم عقلا خیلی وقتا افراد رو تقبیح میکنن، بعد خودشون در شرایط همون عمل انجام میدن. یعنی اون مهم نیست اصلا. یعنی ما از دور داریم آقا تو چرا این کاری کردی، چرا وصلت کردی، چرا طلاق گرفتی، چرا فروختی، چرا خریدی، چرا این کاری کردی، بعد خودمونم تو اون شرایط همین عمل انجام به نتیجه اطمینان نرسیدن یه بحثه، ولی به نتیجه رسیدن و غیر ما عمل کردن. شما اگه به اطمینان رسیدی و غیر ما عمل کردی، بعد میتونی بگی که بله سیر و غلو نیست. اینکه به اطمینان نرسیدی یعنی صغرا پیدا نکردی. ما میگیم اگه کسی به اطمینان رسیدی عمل رو داره انجام میده. نکنید یه وقت آیه سیستانی میخوان بگن که سیر و عقلا محدوده، یه وقت میخوان بگن اعتبار و حجیتش از نهی شارع محدوده. اگر بگن سیره محدوده نسبت به سیره این اشکال میشه، اما اگر بگن اعتبارش از نهی شارع محدوده، میگه خب شارع اومده قیاس رو نفی کرده، استحسان رو نفی کرده، اینو اومده نفی کرده. ممکنه قیاس تو رو به اطمینان رسونده، ولی شارع نفی کرده بوده. این اسباب رو من بی اعتبار میشناسم. پس حرف های سیستانی میتونه به محدودیت سیره برگرده، میتونه به محدودیت امضاء شارع برگرده. بگه سیره محدود نیست ولی امضاء شارع محدوده. آره. شفاف نیست دیگه، صریح نیست تو این قصه که نظر بچست. اطمینان نداری که یقینه به چی داره؟ یقین داره که نجس نیست؟ خب یقین هست. قطع یا اطمینان؟ شما الان اطمینان این یا قطع؟ خب چی شده اطمینان؟ ما الان بحثمون در این نیست که با اطمینان میشه مخالفت کرد یا نمیشه. ما بحثمون این که سیره عقلا چیه؟ عمل اطمینان نمیگیم نمیشه عمل نکرد برخلاف اطمینان، میگیم روششون اینه. روش عقلایی اینه، گاهی وقتا ممکنه یک کسی هم غیر روش عقلایی عمل کنه. هر جا که ما سیر عقلایی گفتیم ممکن نیست یک کسی خلاف اون عمل کنه. این که یک کسی خلاف سیره عمل کنه که این سیره رو به هم نمیزنه. هر جا ما گفتیم سیره عقلا اینه، ممکن نیست یک کسی بر خلاف سیره عقلا عمل کنه. چرا ممکنه؟ سیره عقلا معنیش نیست که تک تک عقلا عالم این کارو میکنن، معنیش اینه که این روشی است برای عقلا. ممکنه افرادی هم خلاف هم کنه. پس ما در سیره عقلا تخلف معنا داره، یعنی یک کسی خلاف سیره عمل کنه. ما اصلا نگفتیم خلاف سیره نمیشه عمل کرد. خب عده ای اومدن گفتن که اصلا اطمینان حجت نیست. چرا اطمینان حجت نیست؟ چون اطمینان تعریفش این بود که احتمال خلاف وجود داشته باشه. خب هر جا که احتمال خلاف وجود داره علم نیست و هیچ دلیلی وجود نداره که احتمال خلاف از سوی شارع ما الغا شده باشه. یعنی شارع بگه من احتمال خلاف رو بی اثر میدونم، و اتفاقا نه شارع الغای احتمال خلاف کرده و نه عقلا الغای احتمال خلاف میکنن. گاهی وقتا میبینید عقلا به احتمالات ضعیف ترتیب اثر میدن. یعنی میگیم مگه اینطوری نیست؟ میگیم مثلا 1% احتمال داری که غیر از این باشه. پس تکرار میکنم، این آقایون میفهمن اطمینان اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ به جهتی که همیشه احتمال خلاف درش وجود داره. احتمالات خلافم نه شارع ملغا کرده نه عقلا ملغا میکنن. البته ممکنه گاهی وقتا با احتمال خلاف بازم عمل کنن، به رجاء درک واقع، به حذر از خطر ممکنه، اون در ظن و احتمال هم ممکنه. شما به امید این که مثلا فرض میکنیم نونوایی بازه، بلند میشیم میرید ببینید اگه بازه نون بگیرید برای خونتون بیارید، به امید دارید میرید، یعنی ولو 30% احتمال میدید. یعنی شما یه حرکتی انجام میدید در حالی که منشأش فقط 30% احتماله. خطر رو که با کمتر از این هم ازش فرار میکنید، اونا رو ما کاری نداریم. ولی به هر حال در موارد اطمینان که شما احتمال خلاف رو میدید، گاهی وقتا همین احتمال خلاف مستند فعل یا ترکه. هم عقلا الغا نمیکنن هم شارع الغا نمیکنن. این آقایون مثال هایی میارن برای اینکه شارع الغا نکرده. مثلا یکیش همون صحیحه زراره هست که میگه من خون تازه ای رو لباس دیدم، حضرت فرمودن لعله شیئون اوقع علیک. خب این 100% احتمال داره که الان اینجا یه خونی ریخته باشه رو لباس من؟ حضرت فرمودن این دم رتبی که تو دیدی، این خون تازهی که دیدی، حکم نکن به بطلان نماز و نجاست صبح. چرا؟ چون لعلهو شیعون اوقع علک، شاید یه چیزیه که الان برد افتاده. خب 100% احتمال داره من وسط نماز یه قطر خون چکیده باشه رو لباسم؟ احتمال خیلی ضعیفه. اما خود حضرت همین احتمال ضعیف رو میگن بهش ترتیب اثر بده. این آقای بزرگوار میخواد بفهمد الغاء احتمال خلاف که نکردن هیچی، اصلا همین احتمال خلاف رو دارن بهش ترتیب اثر میدن. بگو انشالله همین الان یه قطره خونی ریخته اینجا. قطره خون از کجا بریزه؟ ما کجا مگه نماز خوندیم که قطره خون الان بریزه؟ سابقه نداره خون بریزه مثلا رو لباسه. یه احتمال خیلی ضعیفیه که به هر حال از یه جایی دست یکی خونی شد، دست من خونی شد، بینیم خونی شد. خلاصه یه احتمال که حضرت میفهمن که اگه دم رتب دیدی رو بچه آوردید قل تو اصاب سو بیدم اون رعاف او شیء اون منی الی فلان. حضرت فرمودن قال ان رأیته رأیته فی صوبی و انا فی الصلاه. حضرت فرمودن تنقض الصلاه و تعید اذا شککت فی موضع من. بله و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت و غسلت ثم بنیت علی الصلاه لانک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقینه بشه. اگه قبلش ندیدی بعد دیدی یه چیز رتبیه، نماز تو قطع کن، یه لحظه ساکت باش، غسل ته لباس تو بشور، بعد ادامه بده نماز تو. حضرت میفهمن لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، شاید همین الان افتاده. ایشون میگه که ببینید همین احتمالات ضعیف رو امام در روایت زنده میکنه. از این روایت مهمتر به یک معنا روایت محمد ابن فضیل عن ابی الحسن موسی علیه السلام. که چی؟
قلب یقین داریم خود خداوند یقین نکردی
یقین طریقی یا موضوعیه؟ طریقی یا موضوعیه؟ اگه طریقیه میشه همین دیگه. نه، وقتی یقین طریقی شد یعنی اطمینان بی اعتباره. بی اعتباره چرا بی اعتباره؟ از در میگن چون احتمال خلاف درش وجود داره. نه نه، کنید این که شارع بیاد یه احتمال بسیار ضئیل و ضعیف رو بهش اعتنا کنه، لعلهو شیعون و غعلک، پس این احتمال ملغا نیست نزد اغلا که امام میگه شاید اینطوریه. خب بگید آقا اصلا یقین وجود نداره، چرا میگه او احتماله رو تقویتش کن؟ چرا به اون احتمال اعتنا کن؟ چی میفهمید؟ نه، یعنی شارع میخواد بگه اطمینان معتبر نیست، همین. چرا؟ چون احتمال خلاف وجود داره. شارع میخواد بگه همین که احتمال خلاف وجود داره پس اطمینان معتبر نیست. باب طهارت چی باشه؟ خب تسهیل حضرت یعنی اعتنای به احتمال خلاف، یعنی امر غیر عقلایی رو حضرت دارن میگن، یعنی میگن غیر عقلایی است که شما یه همچی احتمالی میگه و از کجا خون از کجا بوده بر من بریزه. یعنی امام میخوان بفهمن که اطمینان همه جا حجت است، این در حکم تخصیصه، یعنی همه جا اطمینان معتبره الا اینجا، اینو میفهمید؟ یا حضرت میخوان بفهمن چون این احتمال وجود دارد اطمینان معتبر نیست، پس علت بی اعتباری وجود احتمال خلافه؟ یه وقت شما میگید ما فهمیدیم اطمینان معتبر است الا باب طهارت و نجاست، یه وقت امام دارن استدلال میکنن بر اینکه نماز صحیحه، میگن لعله شیئون وقع علیک، چون این احتمال وجود داره دیگه لازم نیست عمل کنی بهش. درست. ما میگیم که خارجن چند درصد احتمال داره من نمازگزار یه خون تازه‌ای بر لباسم ریخته باشه، این احتمال خیلی ضعیفه دیگه، این میشه اطمینان. وقتی این احتمال ضعیف و ضئیله، این خودش همون اطمینانه. من وجه استدلال این آقا رو میگم. یه روایت دیگه هست، یعنی ایشون میخواد بگه ما روایات متعددی داریم که این روایات متعدد امام یه احتمال بسیار ضعیف رو، این احتمال رو دلیل بر عدم اعتبار میدونن، دلیل بر عدم حجیت میدونن. نه دیگه، میشه طریقی. بازم خود این در کنار یقین آورده، یعنی مرتبه مادون یقین، مرتبه مادون یقین بی اعتباره. روایت دیگه، روایت محمد ابن فضیل عن ابوالحسن الموسی قال قلت جعلت فداک الرجل من اخوانی یبلغنی عنه الشیء الذی اکرهه، یکی از دوستان ما به من رسیده که یک کار زشتی انجام داده، من ازش سوال میکنم تو هم چی کاری کردی؟ فیون که رو زادک که نه، من هم چی کاری نکردم. وقد اخبرنی انهو قومون سقات، یه عده آدم سقه و مورد اعتماد به من خبر دادن که این آقا هم چی کاری کرده. حضرت فرمودن فقال علی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَّامَهْ وَقَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَكَذِّبْهُمْ، اگه 50 نفر اومدن قسم خوردن و شهادت دادن و این گفت این کارو نکردم، بگو اونا دروغ میگن و ای آقا راست میگه. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی مثلا 50 تا آدم درست حسابی بیان بگن ما دیدیم شنیدیم بودیم، این آقا همچی فعلی انجام داده، ازت میفهمن که اینا رو بگو دروغ میگن و این آقا داره راست میگه. یعنی همین احتمال ضعیف رو حضرت میفهمن بهش اعتنا کن. خب اگه اطمینان معتبر باشه و این احتمال ضعیف ملغا باشه و نباید بهش اعتماد کرد، دیگه این حرف معنا نداره دیگه. فصدقه سندش سهل بن زیاد عن یحیی بن مبارک عن عبدالله بن جبل محمد بن الحسین عن ابی الحسن العبل. شاید من یحیی بن مبارک یادم نیست که، از ما تو سهل بن زیاد خودمون تردید داریم، یعنی معتبر نمیدونیم. حالا به هر حال اینا نمونه هایی بود، یعنی باید بگردیم. گاهی از اوقات ببینیم که ائمه همون احتمال کم رو بهش اعتنا قائل بودن و گفتن که نه. البته در روایت دوم نداره که اگه اون 50 نفر همچی چیزی رو گفتن، بازم من احتمال میدم که 50 نفر اشتباه کردن. ما احتمال نداریم، چون لعل بعد از این که 50 نفر اومدن یه چیزی گفتن، دیگه من یقین پیدا کردم، قد پیدا کردم. حضرت فرمودن که اونها رو تکذیب کن، اون رو تصدیق کن و اطلاق شامل میشه حتی در اونجایی که قطع داری که این 50 نفر درست دارن میگن. یعنی اگر قطع به صدق اون هم داشتی، باز چیکار کن؟ باز رو تکذیب کن. اینجا نداره، ولی خب علل قاعده به لحاظ دقت اگه 50 نفرم بگن دیدیم، بازم آدم احتمال میده که اشتباه کرده باشه. یعنی اغلائیان اینطوریه دیگه، یعنی 50 نفرم میگن آقا ما شاهد بودیم، ما شنیدیم، بازم احتمال اشتباه وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم اون قطعی است که دیگه حتی 100% احتمال خلاف نمیدیم. البته در روایت شاهدی بر وجود احتمال نیست، ولی مگر اینکه این آقا بگه شاهدش همین سوال این آقاست، الرجل من اخوانی یبلغنی عنه الشیء الذی اکرهه فاساله عن ذلك فینکر ذلك وقد اخبرنی عنه قوم ثقات. یعنی آقا یک کمی به تردید افتاده، اگر قطع بود خیلی جای سوال نبود دیگه، یقین داشت که این داره دروغ میگه. حضرت نکنید گاهی از اوقات به ما دستور دادن که یک کار رو انجام بدیم. مثلا گفتن هر مرده مسلمانی بود، مسلمان این شیعه بود، بگید اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی میگفت یکی از جایی که دروغ جایزه همینجاست. ما هم دروغ داریم میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیر، ما کلی بدی سراغ داریم ازش. چیم فهمم؟ ولی ما نه، بدی خیلی دیدیم دیگه، دروغ گفته، غیبت کرده، مال مردم خورده. اللهم انا لا نعلم منه الا خیر، ما جز خیر ازش نمیشناسیم. ایشون میفهمونن اینجا از مسوقات کذبه. اجازه داریم که نه، شارع به ما گفته، گفته ای رو بگو دیگه، ولی میدونی دروغ داری میگی، بگو اللهم انا لا نعلم منه. چی میفهمن؟ حالا دا انشاء این خبر لا نعلم منه الا خیره، یعنی ما جز خیر ازش سراغ نداریم. البته ممکنه لا نعلم منه الا خیره انشایی هم باشه دیگه، یعنی ما وظیفه داریم که اگر کسی فوت کرد دیگه جز خوبی در ذهن از اون نگه نداریم. لا نعلم منه الا خیرا، یعنی واجب است بعد از فوت افراد جز خوبی از افراد در ذهن چیزی رو نگه نداریم، همه رو باید فراموشش کنیم. تحضرت استاد این وجه رو نمی گفتن، ایشون می فهمیدن که حاضر این کذبیست که به ما اجازه دادن که بگیم لا نعلم منه. چی می فهمیدن؟ و انت علم و بهی منو چیه و؟ یعنی ولایت. لا نعلم منه الا خیرا، یعنی ما فقط ولایت ازی دیدیم، یعنی غیر ولایت نماز ندیدیم، روزه ندیدیم، اینو ندیدیم. یعنی کفر و نفاق ازش ندیدیم، فقط بلاوردیم. خب اونم که باشه که خب خلافش هم ما گاهی وقتا میبینیم دیگه. حالا به هر حال خواستم میگم گاهی از اوقات ممکنه شارع برای حفظ یه مصالحی بگه تو یقینم داری خلافی رو اظهار کن، کذب. این آیه قرآن خیلی جالبه، شما بخونید آیه شو. لولا استمعتمو ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن و قالوا هذا افک مبین. وقتی شنیدید به انفسهم خیرن و بگید این دروغه، خب معلوم نیست، شاید راست باشه. اگر شما ظن مؤمنین و مؤمنات رو شنیدید چرا بگید هذا افک مبین؟ چرا بگید یک دروغ آشکاره؟ شاید راست بگه، شما نمیتونید. میگن اینجا تو باید تکذیبش کنی. اصلا وظیفت تکذیب کردنه. وظیفت اینه که بگی افک مبین، در حالی که احتمال داره صدقم باشه. حالا من میخواستم بگم که اینا ممکنه عناوین ثانوی باشه، اصلا عنوان اولی نیست، خصوص این روایت. حالا طهارت نجاست هم میگم. البته این در ارتباط با حدیث افکه. خدا میفهمد که چرا وقتی که شما ظن مؤمنون و مؤمنات رو شنیدید، جریان افک دیگه، سوره نور، چرا نگفتید که به انفسهم خیرن؟ چرا نگفتید که هذا افک مبین، توبیخ میکنه؟ چرا باور کردین یا چرا بر اساس او نشرش دادید؟ شما باید در وجودتون میگفتید این دروغه، افک مبین. یعنی یه جاهای آدم باید بگه افک مبین. حرمت رسول الله اینو اومدن گفتن زنش عمل زش انجام داده، چرا مسلمان باید باور کنه؟ شما اگر احتمال صدقم فی الواقع میدید باید بگید افک مبینه. تعبیر قرآن اینه که خیلی این تعبیر عجیبیه. نه، این از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینن و هو عند الله عظیم. شما فکر میکنید یه چیز ساده ایست که به همسر پیغمبر نسبت زنا میدید؟ تحسبونه هینن و هو عند الله عظیم، این نزد خدا خیلی بزرگه. اللهم صل علی محمد و